از زبان ربابه میشنوی.
خیلی ناراحت بودیم، ما گریه میکردیم و اینا، میگفت میدونید چه اتفاقی افتاده به ما بگید، مثلا استرس داریم الان و اینا. برادرم میگفت هیچی دیگه، باید محکم بشید دیگه. یه برادرم خب ببینید، چون بچه های جبهه بودن قوی تر از ما بودن، بلا اینقدر تو جبهه صحنه های آره دل خراش دیده بودن که اصلا دیگه مثلا این بار بزن دیگه راحت تر میتونستن. برادرم حالش بد بود، میگم تازه از بیمارستان ترخیص شد دیگه. شوهر خواهرم انگار احساس کرد مادرم دیگه تقریبا متوجه شدن و اینا، گفتش که بچه ها عکسای دایی کجاست؟ دیگه اینو که گفتن ما متوجه شدیم، یعنی عکسای دایی کجاست که مثلا ببرن بزرگ بکنن برای مثلا هجله و اینا. اون موقع چون برادرم از بیمارستان اومده بود، همون خونه مادرم یا ما که بودیم، ازدواج کرده هم بودن، این سه تا ازدواج کرده بودن، برادرم و دو تا خواهر بزرگ، ما ها نه، ما هم همون خونه بودیم. بعد دیگه هم متوجه شدیم دیگه، یعنی وقتی شوهر خواهرم گفت عکسا کجاست، دیگه شیونی شد تو خونه دیگه. خیلی بچه آخرمون اون موقع 4 سالش بود، خواهر کوچیکم، خیلی دلمون برای اون میسوخت که من هنوز خیلی کوچیکه. بعد اون موقع هم خیلی نمیدونم اون روحیه های حماسی و اینا بود، من یه موقعی الان گلایه میکنم از برادرم و از شوهر خواهرم، میگم چرا ما رو بردید مثلا جنازه آقا رو به ما نشون دادین؟ اصلا انگار بی محابا، انگار فکر از نظر روحی روانی فکر نمی کردن، یه حالت حماسی بود. بعد مثلا ما رو بردن بهشت معصومه، ما مثلا نوجوان بچه های کوچیک، مثلا این دوتا برادرم از ما کوچیک در بودن، سال مثلا 67-89 سالشون بوده، اون بچه کوچیکمونم که اصلا 4 سالش بود. بعد یوی جنازه رو جلوی ما گذاشتن، نه سر داره نه دست داره، میگنیم باباست. ما همون شوکه شده بودیم. الان یه موقعی به برادرم گلایه میکنم، میگم که نباید این کارو میکردین. میگه آره اشتباه کردیم، ببخشید، من نباید این کارو میکردم. اون موقع انگار اینجوری بود، انگار آدم آب دیده تر بود، جو جامعه اینجوری بودش که مثلا انگار نباید تو ناراحت بشی، افتخار کنی به این اتفاقی که افتاده، ولی ناخودآگاه اون تأثیر منفیشو میذاره دیگه رو روحیه دیگه. مثلا تو یه جنازه ای ببینی غرق خون، نه سر داره نه دست داره.
دم شهید بی سری می آید از راه، ای سر چه کم داری مگر از دیگران ها، دیدی رفیقان می روند نوبت به نوبت، اما نگاهی هم نکرد بر تو شهادت.
یه چیزی در قلب رباب است که آزارش میده و هنوز هم یاد اون دوران این حس آزار رو تداعی میکنه. انگار ربابه یه غمی رو از اون روزها با خودش داره، غمی که هم دلتنگیه، هم فقدان پدر و هم سختی های مادر. یاداوریش برای ربابه عزیز خیلی سخته، اما باز هم با بغض فرو خورده برامون تعریف میکنه. هممون بیتابی میکردیم، هممون گریه میکردیم، یعنی فقط این سه تا بچه کوچیکمون، یعنی دو تا پسر رو با این خواهر کوچیکم، مثلا انگار هنوز مثلا براشون مثلا جا نیفتاده بود که چه اتفاقی افتاده. کوچیکه که اصلا خیلی کوچیک بود، یه موقع ما گریه میکردیم، یعنی انقدر سرش نمیشد که اصلا ما گریه میکردیم، میگفتیم بابا سر نداره، میگفتش که چرا شما ناراحتید، با اون مثلا لفظ کودکانش میگفت چرا شما ناراحتید بابا سر نداره، اتفاقا من خوشحالم وقتی میذارنش توی قبر، خاک میریزن نمیره تو چشماش. یعنی انقدر نمیفهمید، انقدر کوچیک بود، یه همچی حسی داشت. مثلا میگفتش که من خوشحالم که مثلا سر نداره بابا، خاکا تو چشماش نمیره، اصلا اذیت نمیشه. بعد این دوتا پسرم که اصلا مات اصلا نمیدونستم، فقط
تعجب، یه حالت بهت مثلا بهت و تعجب داشتن. ما هم که یه مقدار خب حالیمون بودی خب بیتابی میکردیم. بعد میگم پدرم چون یه شخصیتی داشت که کلن معروف خیلی توی فامیل و توی بستگان و توی همسایه ها و اینا خیلی سرآمد بودن، اصلا ببین انگار همه میدونستن فقط ما نمیدونستیم. ما همش یه همچی تصوری داریم که همه انگار از این اتفاق خبر داشتن فقط ما نمیدونستیم. چون به محض اینکه صدای شیون ما بلند شد یهو خونمون اصلا جمعیت، یعنی جمعیت عظیمی خونه ما رو گرفت. همه اومدن، همه انگار منتظر بودن که مثلا این خبر به ما برسه. ما هم خیلی مظلومانه گریه میکرد. یعنی باورتون میشه بیشتر از اینی که برای مثلا از دست دادن پدرم ناراحت باشم، تو این دوران سختی های مادرم بیشتر اذیتمون کرد. مادرم خیلی اذیت شد چون پدرم خیلی پشتوانه محکمی بود براش، اصلا کوچکترین کار بیرون از منزلی مادرم انجام نمیداد، هیچ کار. تمام کار رو پدرم با اینکه مثلا خیلی کم میومد، ولی وقتی میومد همه کارا رو خریدام و اینا رو میکرد میرفت. مثلا مادرم خیلی کم مثلا یه موقع نونی بگیره، یه موقع اونم دیگه مثلا بچه‌ها دیگه میرفتن میگرفت. بعد از پدرم مادرم خیلی اذیت شد، به خاطر این خودش انگار فهمیده بود به قول خودش چه خاکی به سرش شده. مظلومانه گریه میکرد، فقط میگفت من چه کار کنم، بچه ها رو چه کار کنم. یه به شوهر خواهرم میگفت کریمی مادر من بچه ها رو چه کار کنم.
خدایا به عشق و به سوزه، به صبر و به عشق و به آه، دل همسران شهیدان که یک دم مگیر از دل ما ره مهر و رسم وفا را، مبادا کسی بشکند دل پاک آلا لهارا.
یادآوری سختی‌های مادر دل آدم رو به درد میاره و خانم ربابه میرزایی با هزاران غمی که به دلش نشسته این روایت‌ها رو بازگو می‌کنه. حالا یه سوال ازش داریم. اگه بخواید برگردین به اون دوران، دوست دارید به چه زمانی برگردین؟
اون موقع که جمعمون جمع بود خیلی خوب بود. پدرم بود، مادرم بود، خواهرام بودن. خیلی خوب بود. پدرم که سال 67 از دست رفتن، ولی خب بعد از پدرم مثلا همین اواخر که هممون دیگه سر و سامون شده بودیم، مادرم انگار داشته نفسی میکشید، روزای خوبی بود. خیلی دوست دارم. من وقتی مثلا مادرم و خواهرم از دست دادم همش میگفتم کاش که میشد با خدای معامله بکنم، خدای من دو تا چشم منو بگیر، ولی اون روزای خوبمون برگرده دوباره. پیش خودم فکر میکردم، گفتم اب نداره که تا آخر عمرم دست میکشم به دیوار را میرم دیگه، مگه چی میشه؟ اولش مامان هست، خواهرام هستن. اون روز روزای خوبی بود که همون فراسامون شده بودیم، میتونستیم تا حدودی به مادرم کمک کنیم، دستشو بگیریم. انگام دیگه مادرم خیالش راحت شده بود، چون مادرم خیالش راحت شده بود ما هم انگار میگفتیم خیلی خوبه دیگه، یعنی مامان داره نفس راحتی میکشه، خوبه. فکر کنم اگه بخوام برگردم ترجیح میدم که اون دوران باشه، یعنی اون دوران تو اون زمان متوقف بشه، مثلا دیگه جلو نره دیگه. بخوام به گذشته برگردم فکر میکنم همون سالای آخر عمر مادرم سالای خیلی خوبی بود.
جوانی من، شادمانی من، یار نیمه را.
از شبکه رادیوی معارف برنامه ی روایت عشق رو تقدیم شما کردیم و مهمون خانم ربابه میرزایی دختر شهید حسن میرزایی بودیم و عاشقانه های پدر دختری رو شنیدیم. حرف دل شما با ربابه عزیز دختر شهید چیه؟ سامانه پیامکی 30553 در اختیار شماست. حالا با این دختر شهید خداحافظی می‌کنیم.
خداحافظ ای که سایه صفت همچنان ز پیت می
دود نگاهت.
خدا حافظ دختر شهید، خدا حافظ بانوی صبور. حرفای پدر دختری رو شنیدیم و چقدر به دلمون نشست. فقدان پدر خیلی سخته و ما مدیون شما فرزندان شهدا هستیم. خدا حافظ ربابه عزیزم، دختر شهید، ما شرمنده شما هستیم. خدا حافظ.
ای جوانی من، شادمانی من، یار نیمه راهم، خدا حافظ. ای که سایه صفت همچنان ز پیت می دود
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
یا علی مولا، مولا، مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا،
منشور امین،
امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا علی، علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، خدایی که کتابش را همراه با بهترین بندگانش به سوی ما فرستاد تا ما از فهم عمق و حقیقت کلامش باز نمانیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
دنبال یه نشونی درست و مطمئن می‌گردم. چون فرصتم کمه و وقت دور چرخیدن و اشتباه رفتن و آخرشم به مقصد نرسیدن و ندارم. قدم به قدم جلوتر میام و حس می‌کنم راه مطمئن‌تر و امن‌تر میشه. کتابو از خودم جدا نمی‌کنم و یقین دارم نشونی درست و از لابلای کلماتش میتونم پیدا کنم. چون من بهترین نویسنده و کتاب دنیا رو انتخاب کردم.
و خدا کیست آشنای علی، کیمیا چیست خاک پای علی، هرچه میخواهی از علی به طلب، که ندارد کران سخای علی، که ندارد کران سخای علی.
سلام به همه شما خوبان صاحب دل که امروزم منتظرین تا از عطر حضور و نفوذ کلام مولا علی علیه السلام توی دلهاتون طراوت بگیرین و امروزتون رو به تمامی زندگی کنین. ما هم با افتخار منشور امیر امروز رو تقدیم وجود نازنینتون میکنیم.
علی، 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 علی.
تصور کنیم برای یه امتحان مهم یه منبع مهم و حسابی در دست داریم. اما هر کدومتون سراغ یک کتاب میرید و تو برگه امتحان جوابای مختلفی مینویسین و آخرش هم هر کدوم ادعا میکنید که جوابو با توجه به منبع خودتون درست نوشتین. اما آیا برای ندیده گرفتن منبع اصلی امتحانم توجیهی میتونید داشته باشید؟ بله عزیزان. میدونید که فرقه ها و اختلاف نظرایی که در ادیان مختلف یا حتی در دین مبین اسلام وجود داره، حاصل روگردانی از سرچشمه های هدایت و قرآن های ناطقیه که خداوند اونها رو از هر فراموشی و خطایی به دور نگه داشته. معصومین علیهم السلام همون سرچشمه های هدایتی هستن که میتونن اشتیاق بشر رو به سعادت همیشگی جوابگو باشن. مولا علی علیه السلام در این باره در خطبه 157 نهج البلاغه مطالبی بیان فرمودند که استاد جواد محدثی بیشتر توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز. انشاءالله که دل و جانتان از آفتاب درخشان کلمات علوی روشن و با انگیزه و سرشار باشه. و من خطبه له علیه السلام ارسله على حين فتره من الرسل و طول هجعه من الامم و انتقاض من المبرم. در بخش اول این خطبه حضرت امیر علیه السلام از وجود مبارک پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله یاد میکنه و از بعثت آن حضرت و شرایط عصر بعثت و از اسلام و نور قرآن و هدایت الهی سخن میگوید. خداوند پیامبرش را فرستاد در حین فترت رسول. در برنامه های قبل هم به تناسب خطبه های پیشین اشاره کردیم که اون دورانی که بین یک پیامبر و پیامبر دیگر فاصله زمانی هست، مثلا از زمان حضرت عیسی تا بعثت پیامبر، این دوران رو عصر فترت میگن، فاصله زمانی بین دو بعثت، بین دو پیامبر. خداوند پیامبرش رو در حین فترت از رسول فرستاد. معمولا در این فاصله های زمانی گاهی شرایع و سنن و اعتقادات سست و ضعیف میشه، گاهی تحریف میشه و نیاز به یک بعثت جدید برای هدایت بشر پیش میاد. خدای متعال رسول خاتم رو در چنین عصری فرستاد که عصر فترت بود و روزگاری که امتها در یک خواب عمیق طولانی از غفلت از خدا و دوری از راه آسمان به سر می بردند و روزگاری بود که اون مبرمها و استوارها و قوانین مسلم الهی نقض شده بود، شکسته بود و سستی ارکان دعوتهای توحیدی بر مردم حاکم بود. و جاءهم به تصدیق الذی بین یدی، پیامبر خاتم دینی رو آورد، کتابی رو آورد که آنچه را که پیش روی او بود تصدیق می کرد، یعنی دعوت توحیدی و خالص و بی تحریف انبیاء گذشته رو پیامبر اسلام و دین اسلام و قرآن آن حضرت تصدیق می کرد و نوری آورد که المقتدا به، مردم به این نور اقتدا می کردند. یعنی کسی که بخواد راه درست رو طی بکنه باید در پی چراغ راهنمای قرآن باشه و راهی رو که قرآن نشون میده بهش اقتدا کنه. می فرماید که ذالک القرآن فاستنطقوه ولن ينطق. این رهنمودی که پیامبر خاتم برای بشر آورد این قرآن هست، از قرآن استنتاق کنید. استنتاق در یک دادگاه به کسی که در محکمه حاضر شده ازش استنتاق میکنن، یعنی از او سوال میکنن تا او جواب بده، او رو به نطق وامی دارن. ولی خب قرآن که صامت هست، ساکت هست، قرآن کلماتی است که بر روی کاغذ نوشته شده. حقایق قرآن و استنتاق قرآن از زبان اولیاء معصوم الهی باید شنیده بشه. خب این قرآن میثاق و عهدنامه پیامبر خاتم و عهدنامه خدا و بندگانه. بخواید که قرآن بهتون حرف بزنه، ولی قرآن ولن ينطق، قرآن به خودی خود نطق نداره که با شما حرف بزنه، ولی کسی باید زبان گویای این قرآن باشه. حضرت امیر علیه السلام میفرماید ولکن اخبرکم عنه، من از قرآن به شما خبر میدم، من آگاه به اسرار و رموز و معارف کلام الهی هستم. الا ان فیه علم ما یأتی و الحدیث عن الماضی و دواء ادائکم و نظم ما بینکم. چه چیزهایی در این قرآن هست؟ هم علم و آگاهی نسبت به آنچه که خواهد آمد در قرآن هست. علوم اهل بیت علیهم السلام که برگرفته از خداست و معارف قرآن در دل و جان ائمه معصومین اشراب شده، اینها بر اساس علمی که از قرآن دارن از همه حوادث عالم تا قیام قیامت خبر دارن. بنابراین میتونن اخبار آینده رو بر اساس علمی که به معارف قرآن دارن خبر بدن. از گذشته هم همچنین، قرآن آینه گذشته هم هست، کتاب اطلاع رسانی از آنچه که سپری شده از اعمال، اشخاص، ادوار تاریخی، امتها، ملتها، فراز و نشیبها. قرآن از ماضی و گذشته هم حرف میزنه و دوای درد شما هم در قرآن. قرآن شفا هست طبق تعبیرات خود قرآن و روایات دیگر، و درد روحی و امراض اخلاقی و رذایل شما رو قرآن دوا میکنه و صرفا مسائل فردی هم نیست، در مسائل اجتماعی و نظم بخشی به امور شما و اداره جامعه هم نظم و سامان یافتن آنچه که بین شماست باز هم بر عهده قرآن هست و از قرآن میتوان سیستم و روش و متد اداره جامعه رو هم استخراج کرد.
علی حبه جنه قسیم النار والجنه وصی المصطفى حقا امام الانس والجنه وصی المصطفى حقا امام الانس والجنه.
اختلاس، رشوه‌گیری، حق و ناحق کردن و دادن وامای کلان به دوست و آشنا نتیجه انتخاب اشتباه اعضای هیئت مدیره شرکت بود که یه آدم بی‌اعتقاد و بی‌ثبات رو به کرسی مدیرعاملی نشوندن و حالا هر کدومشون به چه کنم چه کنم افتادن. بله عزیزان، مولا علی علیه السلام مثال روشنی از انتخاب غلط مردم زمانشون بیان فرمودن.
در ادامه این خطبه حضرت امیر علیه السلام از آینده امت و حوادثی که پیش میاد خبر میده و عمدتاً پیشگویی از این که دوران بنی امیه سپری خواهد شد و یادی هم از اینها در روزگار نخواهد شد و همه قدرت و شکوهشون به زوال خواهد گرایید و کسان دیگری بر قدرت مسلط خواهند شد. بین فراز قبلی و این فرازی که میخواییم بخونیم خیلی ارتباط نیست، گویا از اون حرفا یک مرتبه حضرت به قسمت دیگری منتقل شده یا کلماتی رو سید رضی در اینجا نیاورده. فعند ذالک لا یبقا بیت مدرن ولا وبرن الا و ادخله الظلمتو ترحتن. در چنین زمان، یعنی اشاره به روزگاری که قدرت امویان در آستانه زوال هست، هیچ خانه ای از کلوخ و پشم باقی نمیمانه مگر اینکه سختی و فشار و گرفتاری های این دودمان به اون خانه وارد میشه. خانه های از کلوخ و پشم اشاره به این است که یه عده در شهرها ساکن هستن و یک عده در بیابونها و چادرها و چادرهایی که از پشم بافته میشه، یعنی هم کنایه از این که همه مردم، شهرنشینان و صحرانشینان و عشایر، همه اینها از سختی سلطه جائرانه بنی امیه رنج خواهند برد. و اولجو فیه نقمتن، این خاندان ننگین نقمت و سختی و انتقام و کیفر خودشون رو به هر خانه و خانواده‌ای وارد خواهند کرد و وقتی به اوج برسه ستم اونها و ستاره سلطه اینها در آستانه افول قرار بگیره، فیومئذن لا یبقا لهم فی السماء عاذر ولا فی الارض ناصر، نه در آسمان کسی باقی میمونه که از اونها عذر پذیر باشه و پوزش اونها رو قبول کنه و نه در روی زمین کسی میمونه که از اینها حمایت و پشتیبانی کنه. این چشم‌اندازی است که حضرت امیر از آینده و زوال حکومت امویان بر سرنوشت امت اسلامی خبر میده.
اگر روی طلب زارینه معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، تو را
باید کرد زین دریای طوفانی، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
امیدواریم هر جا که هستیم به کتاب خدا و راه و روش ائمه معصومین علیهم السلام متمسک باشید و در پناه لطف خدا لحظه روشنی راه حق از نظرتون غایب نشه. در پناه الطاف بی نهایت خدای مهربان باشید. خدا نگهدار.
یا علی یا علی یا علی علی یا علی علی یا علی، تو چراغ خانه بی نوا، تو صدای مردم بی صدا، تو مدار حق و حقیقتی، تو صدای عدل خدا. علی علی یا علی علی یا علی.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیز و گرامی، وقت شما بخیر. زمزم احکام رو شما انتخاب کردید، ما هم ممنونیم. انشالله بتونیم بحث خوبی رو در برنامه داشته باشیم و فرصت مناسبی براتون فراهم بشه. استاد وحیدپور کارشناس محترم مباحث فقهی در این قسمت با ما هستن و از توضیحاتشون درباره احکام گناهان استفاده میکنیم. سلام استاد، خوش آمدید.
بندم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و تحیات دارم.
خواهش میکنم جناب وحیدپور، ما بحثمون درباره حضور در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی رسید به مواردی که اگر مرتکب اون بشیم دچار گناه میشیم. در حقیقت شما دارید گناه شناسی رو با تبیین موضوعاتش برای ما مشخص میکنید. از جمله اون موارد بحث نسخه برداری، ذخیره کردن و همینطور به طور کلی استفاده بدون اجازه از کسی که یک محصولی رو به هر حال تولید کرده، زحمتی براش کشیده، هزینه کرده، ما میخواییم استفاده کنیم، با چه شرایطی این کار ما میتونه بدون اشکال باشه و در چه شرایطی این کار حرام هست و نباید انجام بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه بحثی که تقریبا جزء مباحث نوپدیده و جدیده، این که میگم نوپدید، نه امروز نه امسال، نسبت به گذشته، بحث مالکیت معنویست. بحثی است که مطرح شده به این معنا که حالا مالکیت ها دو نوعن. یه وقت هست که شما مالک هستی خودکار خودتون و خونه خودتون و ماشین خودتون، این معلومه. تصرف در این اموال بدون رضایت صاحبش حرام است، این کاملا شفافه و روشن. اما گاهی شما مالکیت مادی ندارید، مالکیت معنوی دارید. در مالکیت معنوی اینجور تعریف میکنن که گاهی انسان ها از خودشون اثری به جای میگذارند که این اثر اختصاص به صاحبش داره. اگر دیگران تصرف در این اثر بخواهند داشته باشند، خب قدیم مالکیت معنوی مطرح نبوده اصلا، و این جز مسائل مستحدث است در حقیقت، که اگر کسی بخواهد در این ملک معنوی، اینجوری بگیم، در این پدیده معنوی تصرفی داشته باشد، باید با اذن و اجازه صاحبش باشه. طبق همون قاعده هیچ فرقی میفرمان نداره. الان فقهای ما از جمله نظر مقام معظم رهبری بر این اساس است که استفاده از آثار دیگران که جزء مالک